اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 29 ماه جوزا را که با 19 ماه جون مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت طالبان با رد گزارش دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید هیچ گروه مسلح خارجی در افغانستان فعال نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این حکومت، دیروز یکشنبه 18 ماه جون با نشر اعلامیه گزارش سیگار را پروپاگند علیه طالبان عنوان کرده است. در اعلامیه آمده است که ما این گونه پروپاگند سیگار را به شدت رد میکنیم. همچنان حکومت طالبان گروه داعش را یک پروژه استخباراتی خوانده گفته است که به شدت سرکوب شده است و در حال نابودی قرار دارد. این در حالی است که دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار گفته است که طالبان با آزمون‌های فزاینده امنیتی از سوی گروه‌های مختلف برای حفظ قدرتشان مواجه‌اند. انتظار می‌رود در 53مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان امروز در ژنو بحث شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در توییت اواخر هفته گذشته گفته بود که گزارش را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان در این نشست ارائه خواهد کرد. در این گزارش که از سوی بنت و گروه کاری درباره تبعیض علیه زنان و دختران تهیه شده، بر وضعیت زنان و تبعیض سیستماتیک علیه آنها در عرصه‌های کار و آموزش در افغانستان تمرکز شده است. در گزارش از طالبان خواسته شده است که فرامین و تصامیمشان علیه زنان و دختران را لغو کنند. هدر بار، معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، از زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، انتقاد کرده است. هدر بار شام گذشته در توییتر خود نوشته است که در آن زمان موضوع آینده حقوق زنان افغان با خلیلزاد مطرح شده بود، اما به گفته او خلیلزاد اهمیت این موضوع را نادیده گرفته و آن را یک مسئله داخلی افغان ها خواند. هدر بار بار دیگر توییت را در آستانه امضای توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان در فوریه 2020 نشر کرده بود که با تکرار منتشر کرده که وی در آن در مورد سرنوشت زنان افغان در آینده افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. خانم بار با اشاره به خلیلزاد نوشته است که وی در مورد نگرانی از این که آمریکا علاقه خود را به حقوق زنان افغان از دست داده، توضیحات قناعت بخش ارائه نکرده بود. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران و سرپرست سفارت ایران در افغانستان، میگوید حکومت طالبان موافقت کرده است که یک هیئت فنی ایرانی برای تعیین سطح آب فعلی بند کجکی از منطقه بازدید کند. حسن کاظمی قمی روز شنبه در گفتگو با رسانه صدا و سیمای ایران این اقدام را گام خوب در جهت روشن شدن حقیقت عنوان کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش رادیو آزادی درباره رفتن هیئت ایرانی به افغانستان علی‌رغم وعده اش پاسخی نگفت، اما پیش از این چندین بار گفته بود که آب بر اساس قرارداد به ایران سرازیر می شود، اما به دلیل خشکسالی های مداوم سطح آب کاهش یافته است. برنامه توسعه ملل متحد UNDP می گوید که یک پروژه کانال آب در ولایت ننگرهار فعال شده است. بخش افغانستان این نهاد در توییتر دیروز یکشنبه نوشت که این پروژه زراعت را برای 800 خانواده در ننگرهار پربارتر خواهد کرد. در ادامه گفته شده است که این کانال آب 1000 متر طول دارد و می تواند 250 هکتار باغ را آبیاری کند. ریاست الوزرای حکومت طالبان 17 ماه جون نوشته است که در نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی به اشتراک ملا عبدالغنی برادر آخون، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، فیصله شده است که وزارت مالیه برای تکمیل کار باقی مانده بند برق ولسوالی مانوگی در ولایت کنر پول شرکت قراردادی را تادیه کند و شرکت قراردادی مکلف است که با اخذ آن پول مقروضین را نیز بپردازد. این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 میلادی و قطع کمک‌های بین‌المللی با این کشور، کار صدها پروژه عام المنفعه در افغانستان ناتکمیل باقی مانده و متوقف شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. یک بس مملو از مسافر در شاهرای لاهور و راولپندی در ایالت پنجاب پاکستان دچار حادثه شد که بر اثر آن 13 تن جان باختند و بیش از 15 نفر مجروح شده اند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
سخنگوی پلیس شاهراه پاکستان در بیانیه بر رسانه‌ها گفت که این حادثه روز شنبه 7 ماه جون در منطقه کلرکهار رخ داده است. بر اساس معلومات ابتدایی در این حادثه حداقل 13 نفر از جمله 5 کودک و 3 زن جان باختند و بیش از 15 نفر مجروح شدند. پلیس وضعیت صحی 7 مجروح را نگران کننده توصیف کرده است. جان باختگان و مجروحین این رویداد ترافیکی به مرکز ترومای کلرکهار منتقل شدند. معاون کمیشنر منطقه چاکوال بر رسانه‌های پاکستانی گفت که این بس مسافربری از راولپندی به سمت لاهور می رفت و حامل 34 مسافر بود.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام‌های پاکستانی دیروز 18 ماه جون گفتند که چندین روز پس از غرق شدن کشتی پناهجویان در سواحل یونان 10 تن را به زن قاچاق انسان بازداشت کردند. هفته گذشته در اثر غرق شدن یک کشتی پناهجویان حداقل 78 نفر به شمول شهروندان پاکستان جان باختند و صدها نفر دیگر هنوز ناپدیدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دستور اقدام فوری علیه قاچاقبران انسان را داده و گفته بود که آنان شدیداً مجازات خواهند شد. مقام ها گفتند که حداقل 9 تن را در کشمیر تحت اداره پاکستان و یک نفر دیگر را در شهر گجرات بازداشت کردند. اکثریت قربانیان پاکستانی از کشمیر تحت اداره پاکستان بودند. چودری شوکت یک مقام محلی پاکستانی میگوید که تحقیقات از افراد بازداشت شده جریان دارد. دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین میگوید که در 24 ساعت گذشته درگیری شدید در ساحات در بخمود، لیمان، افدیفکا و مارینکا در دونتسک رخ داده است. با گزارش این دفتر در مجموع 26 درگیری مسلحانه در یک شبانه روز گذشته صورت گرفته است. اردوی اوکراین همچنان گفته است که نیروهای روسی در جریان روز گذشته 43 حمله هوایی انجام داده و 51 راکت سالوف شلیک کردند. از سوی دیگر سرهی لیسول یک مقام محلی اوکراین میگوید که اردوی روسیه بر منطقه دنیپروپتروفسک در جنوب اوکراین حمله کرده است. با گفته او دو طیاره بی‌سرنشین ساخت ایران که در این حمله استفاده شده بود توسط نیروهای اوکراینی سرنگون شده اند. در همین حال مقامات اوکراینی میگویند که شمار تلفات در پی تخریب بند کاخوفکا تحت کنترل روسیه به 16 تن رسیده است. با گفته مقام ها 29 تن دیگر بر اثر سیل در مناطق تحت کنترل مسکو جان داده اند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 17 ماه جون در دیدارش با رهبران کشورهای آفریقایی طرح صلح آنها را برای اوکراین رد و فهرستی از دلایل خود را مطرح کرد. رهبران کشورهای آفریقای جنوبی سنگال، زامبیا و کوموروس و همچنان نمایندگان یوگاندا، جمهوری کانگو و مصر به دنبال توافق بر سر مجموعه از اقدامات اعتمادسازی و یافتن راه حل برای پایان بخشیدن به جنگ تمام عیار روسیه با اوکراین و این دو کشور سفر کردند. آنها روز جمعه 16 ماه جون با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حال ملاقات کردند که روسیه کیف را هدف میزایل های بالستیک، کروز و طیاره های بدون سرنشین قرار داد. زلنسکی در کنفرانس خبری مشترک با رهبران آفریقایی در کیف گفت مذاکرات صلح با روسیه تنها پس از خروج مسکو از اراضی اشغالی اوکراین امکان پذیر خواهد بود، شرطی که مسکو گفته است قابل مذاکره نیست. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در سفر به تهران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. وی پس از دیدار با همتای ایرانیش به خبرنگاران روز شنبه گفت که مذاکرات صریح و شفافی داشتند. وزیر خارجه عربستان سعودی همچنان گفت که با طرف ایرانی درباره لزوم احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر صحبت کرده است. پس از تشدید درگیری‌ها در سودان، طرف‌های متخاصم روز شنبه 17 ماه جون با میانجیگری ایالات متحده و عربستان سعودی به آتش بس 72 ساعته توافق نمودند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد که عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا موافقت نمایندگان نیروهای مسلح سودان و گروه واکنش حمایت سریع برای آتش بس 72 ساعته را در سر تا سر سودان اعلام میکند. وزارت خارجه عربستان سعودی گفته است که آنها همچنین توافق نمودند که زمینه رفت و آمد آزاد و ارسال کمک‌های بشردوستانه را در سرتاسر سودان فراهم کنند. مقام‌ها در نیپال دیروز یکشنبه گفتند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در این کشور یک تن جان داده و بیش از 20 تن دیگر ناپدید شدند. باران‌های موسمی در نیپال هفته گذشته آغاز شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، بیمال پاودیل، یک مقام حکومت نیپال گفته است که به دنبال باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب، 16 کارمند یک پروژه برق در منطقه سانکواسپ‌ها در شرق این کشور ناپدید شدند. با گفته وی، در جریان عملیات جستجو یک جسد یافت شده است. این مقام افزوده است که 9 تن دیگر در دو منطقه دیگر در نزدیک مرز هند ناپدید شدند. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، دیروز یکشنبه مذاکرات دو روزه دیپلماتیک پرمخاطره ای را در بیجینگ به هدف کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده و چین آغاز کرد. بلینکن برنامه خود را با دیدار با کینگ گانگ، وزیر خارجه چین، برای گفتگوی همه جانبه و پس از آن یک ضیافت کاری آغاز کرد. وای امروز دوشنبه با کینگ گانگ و همچنین وانگ یی، دیپلمات ارشد چین، و احتمالاً شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، گفتگو خواهد کرد. نه بلینکن و نه همکن هیچ گونه اظهار نظر برای خبرنگاران در آغاز جلسه در مهمانخانه ایالتی دیایا یوتای ارائه نکردند. با وجود حضور بلینکن در پایتخت چین، دورنمای هر گونه پیشرفت قابل توجه محدود است، زیرا روابط میان دو کشور در سالهای اخیر به طور فزاینده تیره شده و خصومت تو اتهامات به طور پیوسته روی یک سلسله از اختلافاتی که پیامدهای برای امنیت و ثبات جهانی دارد تشدید شده است.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در یک سفر دروزه روز یکشنبه وارد پکینگ شد و ملاقات های خود را در آنجا آغاز کرد. سفر آقای بلینکن اولین دیپلمات ارشد آمریکایی در 5 سال گذشته به چین در حالی صورت میگیرد که روابط دو کشور به سردی گراییده و دورنمای تیره برای هر گونه پیشرفت در فهرست طولانی اختلافات بین دو اقتصاد بزرگ جهان وجود دارد. گزارشی در این مورد را از نجیبه خلیل مشنوید.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، صبح امروز یکشنبه به پکینگ رسید و از طرف همتای چینیش کوین گنگ مورد استقبال قرار گرفت. گنگ در مهمانخانه دولتی دی یوتای در پکینگ از بلینکن و تیم همراهش پذیرایی کرد. پس از ورود به اتاق جلسه، در فرصت کوتاهی که اجازه ورود به خبرنگاران داده شد، آقای بلینکن و آقای گنگ اظهار نظر نکردند. انتظار می رود بلینکن در طول اقامت خود تا روز دوشنبه 19 ماه جون با وانگ یی، دیپلمات ارشد چین، و احتمالاً رئیس جمهور شی جین پینگ ملاقات کند تا اطمینان حاصل شود که رقابت استراتژیک بین دو کشور به درگیری منجر نمی شود. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، بر روز جمعه در پاسخ به انتظارات چین برای سفر دیپلمات ارشد آمریکایی به این کشور گفت که چین موضع خود را در مورد روابط دو جانبه و همچنین نگرانی های خود را روشن خواهد ساخت و قاطعانه از منافع خود محافظت خواهد کرد. از سوی دیگر، جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز شنبه گفت که امیدوار است در چند ماه آینده با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار کند.
چین بعضی مشکلات مشروعی دارد که به ایالات متحده ارتباط ندارد. من در طول چند ماه آینده دوباره با شی ملاقات میکنم و در مورد اختلافات مشروع میان ما صحبت میکنم، همچنان در مورد این که چگونه میتوانیم با هم کنار بیاییم.
بلینکن قبل از عزیمت به چین عصر روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که مقامات ایالات متحده به گونه سری در مورد نگرانی های بسیار واقعی در مورد طیف وسیع از موضوعات با همتایان چینی خود گفتگو خواهند کرد. روابط واشنگتن و بیجینگ در چند سال اخیر به دلیل اختلاف روی برخی مسائل از جمله اقتصاد، تجارت، حقوق بشر، امنیت و نفوذ فزاینده چین در منطقه پرتنش بوده است. پس از سفر نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان ایالات متحده، به تایوان که مایه خشم شدید چین شد، بیجینگ تا تماس ها با مقام های امریکایی را در برخ زمینه ها به شمول مذاکرات تغییر اقلیم متوقف کرد.
طالبان دسترسی کاربران اینترنت را در افغانستان و وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا مسدود و فیلتر کردند، اما خوانندگان وبسایت های صدای آمریکا می توانند با نصب فیلتر شکن های سایفن و NTH لینک در تلفن ها یا دیگر وسیله هوشمند همراهشان به اینترنت بدون سانسور و وبسایت های ما دسترسی یابند. این فیلتر شکن ها رایگان و مسئول بوده و محرمیت فردی کاربر در آن کاملا محفوظ است. برای نصب فیلتر شکن سایفن اگر آیفون دارید به اپل استور و اگر اندروید دارید به گوگل پلی رفته و آن را در وسیله هوشمند دستتان نصب کنید. پس از نصب اپلیکیشن را باز کنید، زبان مورد نظرتان را انتخاب کرده و در صفحه بعدی کلید موافق یا اکسپت را کلیک کنید. پس از تنظیمات اطلاعیه های سایفن نظر به خواست خودتان، شما به اینترنت بدون سانسور وصل شده و میتوانید وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا را جستجو و باز کنید. همچنان برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link، اگر آیفون دارید به پلی استور و اگر اندروید دارید به گوگل پلی رفته و این اپلیکیشن را در وسیله هوشمندتان نصب کنید. پس از نصب اپلیکیشن را باز کنید، کلید موافق هم یا آی اگری را کلیک کنید، در صفحه بعدی کلید اتصال یا کانکت را فشار داده و سپس کلید اوکی را فشار دهید. سپس در براوزر صفحه بعدی وبسایت های دری یا پشتوی صدای آمریکا را باز کنید. پس از نصب این اپلیکیشن ها شما به تنظیمات دیگر نیاز نداشته و دسترسی نامحدود و بدون سانسور به اینترنت خواهید داشت.
سال 2014 اقلیت یزیدی در عراق مورد حمله جنگجویان گروه داعش قرار گرفتند که آنان را از خانه هایشان بیرون راند. اکنون برخی از پناهجویان پس از سالها آوارگی در حال بازگشت به زادگاه خود هستند. کاوا عمر خبرنگار صدای آمریکا از عراق گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مشکو خلف از یزیدی های عوده کننده است که خواهان حمایت است.
دولت قول داد برای ما خانه بسازد و از ما حمایت کند.
مشکو خلف پس از زندگی در یک کمپ پناهندگان در ولایت دوک از سال 2014 با خانهش در سنجار عراق برمی گردد. او و خانوادهش بخشی از گروه جدید از خانواده های یزیدی استند که این هفته به شهر شمالی عراق بازگشتند. آنها مورد حمله عمده توسط گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی در سال 2014 قرار گرفته بودند. با حمایت وزارت داخل عراق و سازمان بین‌المللی مهاجرت، اعضای این اقلیت که در طول تاریخ مورد آزار و اذیت قرار داشتند، امیدوارند که بازگشت آنها دولت و گروه های امدادی را برای ارائه خدمات کافی تشویق کند. مندی حسن یکی دیگر از عوده کنندگان می گوید اگرچه بازگشت خوب است، اما او همچنان نگران شبه نظامیان دولت اسلامی است.
ما هنوز می ترسیم، اما از خدا می خواهیم که آنان از اینجا دور باشند.
در حالی که گروه دولت اسلامی دیگر هیچ منطقه را در کنترل ندارد، اما با حملات گاه و بیگاه خود علیه غیر نظامیان و نیروهای امنیتی عراق در چندین بخش از کشور ادامه می دهد. با وجود چنین تهدیدهای از جانب داعش، مقامات عراقی امیدوارند که تعداد بیشتری از خانواده های یزیدی بتوانند کمپ های بیجا شدگان را ترک کرده و به خانواده های خود بازگردند. سکندر امین مدیر مسئول مهاجرت و بیجا شدگان عراق در دوک است.
این چهارمین گروه از افراد است که اخیراً به سنجار بازگشتند. اوایلین ما 57 خانواده بازگشتند و این بار نزدیک به 94 خانواده در حال بازگشت هستند. این روند با هماهنگی سازمان بین المللی مهاجرت ادامه دارد.
خلاف می گوید دریافت کمک دلگرم کننده است.
آنان گفتند کسانی که خانه هایشان ویران شده خانه های جدید به دست می آورند، دیگران خانه هایشان را ترمیم خواهند کرد.
در حالی که هزاران یزیدی در کمپ های بیجا شدگان در سراسر منطقه کردستان باقی ماندند، مقامات عراقی امیدوارند بهبود شرایط در سنجار باعث شود که تعداد بیشتر به زودی بازگردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
وزارت معارف و علم تاجیکستان سالانه 40 تا 50 بورس تحصیلی را به افغانهای ساکن در آن کشور اهدا می کند که دوره تعلیمی را در نهادهای تعلیمی مستقر در تاجیکستان به پایان برسانند. این در حالی است که با حاکمیت طالبان هزاران دختر متعلم و محصل در افغانستان از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم بازماندند. نورانگیز رستمزاده خبرنگار صدای امریکا در این رابطه گزارش تهیه کرده است که با هم مشنویم.
نوروز جمعه مراد رئیس مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با صدای امریکا گفت که سالانه ده ها متعلم دختر و پسر افغان در دانشگاه های تاجیکستان جذب می شوند.
هر سال این بورسیه ها حدود 50 40 تا جدا کرده می شود و شهروندان افغانستان در مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی با نفوذ کشور تحصیل میکنند، به مانند دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه طبی به نام اقبال ابن سینا، دانشگاه دولتی آموزگاری به نام صدرالدین عینی و دیگر دانشگاه ها.
آقای جمعه مراد می افزاید که امسال هم وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان 40 بورسیه تحصیلی را برای شهروندان افغانستان جدا کرده است که در دایره این بورسیه ها شهروندان افغانستان می توانند در دانشگاه های عالی تاجیکستان تحصیل خود را ادامه دهند. این در حال است که سفارت افغانستان در شهر دوشنبه تاجیکستان در هفته گذشته میزبان محفل فراغت 41 دانش آموز پناهجوی افغان من جمله 14 دختر بود که از لیسه سامانیان فارغ شده بودند.
از مکتب تعلیمات عمومی سامانیان امسال بخیر فارغ شدیم. میخوایم که تحصیلات ما بخیر زیادتر ادامه بدم، دانشگاه برم و به آرزوهایم بخیر برسم و یعنی روز شبه که در قلعه های بزرگ موفقه قرار بگیرم و مصدر خدمت به کشور خود شوم و باعث افتخار پدر مادرم.
خوشحال هستم که یک از فایده بدیم سال هستم. بله پلان دارم که در آینده به خیر انشالله فعلا درس های آنلاین خود تعقیب میکنم انگلیسی و زبان های دیگر و در آینده تصمیم خارج رفتن دارم.
با تسلط دوباره طالبان در افغانستان و به ویژه پس از آن که دروازه های تعلیمی و تحصیلی برای دختران این کشور مسدود شد، شماری زیاده از خانواده ها برای فراهم کردن شرایط تحصیل فرزندانشان افغانستان را ترک کرده و کشورهای همسایه به شمول تاجیکستان پناه گزین شدند.
نامه کمالی که شما حالا به این دانش آموزان دادین تا چه اندازه قابل قبول برای کشورهای خارجی است؟
و 100% اینا قابل قبول هستند، به خاطر که با تایید اتشه معارف در سفارت افغانستان، با تایید خود جناب سفیر صاحب است و اداره مکتب تعلیمات میسان، با همین کسایی که رفتن کانادا رفتن، زیادتر از شاگردای ما با همین سند رفتن داخل دانشگاه شدن، داخل مکتب شدن، 100% سند ما قابل چالش میباشد.
مسئولین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان قید کردند که جریان قبول دانش آموزان افغانستان به دانشگاه های عالی تاجیکستان طبق مقررات، سندهای معیاری و حقوقی کشور تنظیم شده و همزمان در این عرصه به آنها امتیازها داده شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قرار است شورای حقوق بشر ملل متحد با تمرکز بر نقض حقوق زنان از سوی حکومت طالبان و اعمال محدودیت ها بر زنان توسط طالبان امروز دوشنبه نشستی را برگزار کند. گفته می شود که جستجوی راهکارها و رفع محدودیت ها در راه آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغانستان هدف اصلی این نشست است. برای بحث و بررسی اهمیت این نشست ملل متحد و راهکارهای عملی این نشست، محمد احمدی با آصف مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه انجام داده است که با هم مشنویم.
نزدیک به دو سال است که حاکمیت طالبا با نقض گسترده حقوق بشری که گزارش شده مواجه است و یا متهم است. ملل متحد و کشورهای جهان به نظر شما چه اقدامات عملی را میتونن پس از این نشست روی دست بگیرن؟ آیا این اقدامات اصلا مؤثر خواهد بود؟
اول اینکه مشکلات را که امروز مردم افغانستان با او روبرو هست ما نباید محدود بکنیم و طیف بندی بکنیم، دسته بندی بکنیم به دسته های خاص. ببینید مشکلات زنان یکی از مشکلات فراروی مردم افغانستان هست. در حال حاضر بخش کوچهای اجباری، دامهای صحرایی و همچنین عدم مشارکت سیاسی ابشار مختلف اجتماعی در حکومت طالبان، غصب سرزمینی، مسائل بسیار فراتر هست. بحث پیوند با گروه های تروریستی، جا به جای های هدفمند جمعیتی. خب بحث زنان هم مهم هست و فردا که در جلسه که بحث توی شورای امنیت مطرح میشه این مسائل مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما نگرانی مردم افغانستانی هست که ممکن هست بسنده کردن به یک فاکتور و گرفتن بعض امتیازات احتمالی از طالبان در این قسمت ها نمیتونه حقیقتا مشکل مردم افغانستان را در بخشای دیگه حل بکنه. نکته دیگه ای که من خدمتتون عرض بکنم این هست که من فکر میکنم که برای موزل عدم مشروعیت نظام در افغانستان، تسلط گروه مثل طالبان و سرنوشت مردم افغانستان، راهکارهای عملی فقط به دست شورای امنیت سازمان ملل هست که میتونه اینها را اجرایی بکنه. با صدور قطعنامه از لحاظ حقوقی میتونه این را به اصطلاح یک قطعنامه که از سوی کشورها و قدرت‌های کلان لازم الاجرا باشد در بیاره. بحث محدود کردن و یا بستن کمک‌های نفتی به طالبان یک از مسائل عملی برای فشار آوردن بر طالبان میتونه باشد. بحث تحریم واقعی مقامات طالبان بحث دیگه میتونه، حمایت از گروه‌ها و مجموعه‌های سیاسی مخالف طالبان هم میتونه در دستور کار قرار
بگیره. آقای مبلغ، طالبان هر گونه نقض حقوق بشر که توسط نهادهای حقوقی گزارش شده تا بال رد کردن. اگر بخواهن بی بکنن از نقض بیشتر حقوق بشر، چه فکر میکنین؟ آیا اصلا زمینه تعامل و یا ایجاد اعمال فشاری که شما اشاره کردین به راه‌های مختلف اصلا وجود داره؟
من عرض کردم خدمتتان سیاست دو ساله دنیا و سازمان ملل در راستای تعامل با طالبان پاسخ ندادند. طالبان به هیچ کدام از قوانین بین المللی، به هیچ کدام از پیمانهای منطقه‌ای تا حالا پابند نبودند و منافع ملی مردم افغانستان پابند نبوده و به اصطلاح موازین حقوق بشری پابند نبوده. همیشه هم سیاست انکار و تهدید در دستور کار طالبان بوده. تهدید مجموعه های مختلف اجتماعی که در داخل افغانستان زیست داره و صدایشان را بلند کرده و همچنین انکار جنایت های را که در قسمت زنان، در قسمت مذاهب، در قسمت اقوام انجام داده یک سیاست های انجام بدن. من ایرم خدمتتان عرض بکنم چی میتونن انجام بدن. من فکر میکنم سیاست تعامل از طرف دنیا و سازمان ملل به نتیجه نرسیده. اقدام های عملی از جمله بستن شریان های اقتصادی طالبان میتونه مؤثر باشه.
شما اشاره کردین به دو راه حل، یکی مراجعه به حکم یا رأی شورای امنیت ملل متحد و دیگری هم تشدید فشارها و تعزیرات هست. تعزیرات بعضی ها به این باور هستند که حتی اگر صورت بگیره خودش یک نوع نقض به نحو غیر مستقیم حقوق بشری هست، یعنی مورد فشار قرار دادن مردم بیشتر در شرایط بحران اقتصادی. چطور این هر دو میتونه اعمال شود؟ ملل متحد یا شورای امنیت ملل متحد چطور میتونه فشار بیاره؟
صدای ما از اول همین هست، کمک‌های نقدی به جیب طالبان میره و تثبیت حاکمیت جهل، جنون و تعصب طالبانی کمک میکنه. اگر بنا هست مردم افغانستان از یک حادثه بشری نجات پیدا بکنه، کمک از جنس انرژی، دوا و مواد غذایی میتونه باشه. من فکر میکنم در جا انداختن این مغالطه قدرت هایی که با طالبان پشت پرده داد و بند کرده، اولا دوما مجموعه هایی که در این جاها کار میکرده و از قبل این جاها درآمدهای میلیونی داشته، در جا انداختن این گفتمان مؤثر بودن. ما لابیگران را میشناسیم که اینا در غرب، حتی در کانادا، قانون صریح ضد تروریسم کانادا با لابیگری اینا تغییر کرده تا بتانه بسته های پولی را به طالبان برسانه. بنابراین ما فکر میکنیم بسته های پولی باید قطع شود. اگر به مردم افغانستان فکر میکنند جنس کمک چیز دیگه میتانه باشه.
سپاس از شما.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم، اما تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم وقت خوش برایتان آرزو می کنیم.